أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسب دراهم مغشوشه نیازمند بود که این مبادی قبلا ملحوظ بشود و اون این که بین مخلوط و مغشوش فرق است. ممکن است یه چیزی طلای ناب یا نقره خالص نباشد ولی سکه رایج داشته باشد و چه بدانن چه ندانن روی این درهم و دینار و مانندان دادستت صورت میپذیرد. این خیانت نیست، نیرنگ و فریب نیست به مانند آن، چون قش صرف اختلاط نیست، یک اختلاطی است که مخفی باشد اولا، مجهول باشد ثانیا، قصد نیرنگ داشته باشند ثالثا. اگر رسم بر این باشد که یک مقداری آب در شیر می‌ریزند، همگان می‌دانند این اختلاط مخلوط هست ولی معلوم هست، همگان می‌دانند، اینو نمیگن قشه در معامله، چون همه میدانن که این شیر فروش های درصد آب تو شیر میریزن، اون خریدار میداند. فرق بین خالص و ناخالص هم حسی نیست. پس صرف اختلاط قش نیست اولا، اختلاط مستور هم محقق قش نیست سال ثانیا، مجهول بودنم کسی نداند که این مخلوط هست محقق قش نیست سالسن. اونجا که سخن از نگرنگ است، اگر همگان می دانن که درصدی آب در این شیرها می ریزن، حالا یک نفر ندانست و فروشنده هم مثل سایر فروشنده ها به روال عادی دارد کسب می کند، این نمیگن نیرنگ، نمیگن خدعه، نمیگن قش و مشمول اون نصوص نیست و محرم نیست. پس قش اونجاییست که یک ناخالصی زمیمه خالص بشود اولا، مستور باشد که نشود تشخیص داد ثانیا، مجهول باشد ثالثا، نیرنگ هم این جریان را همراهی کند رابعه، این میشه قش. حالا که مغشوش مشخص شد که غیر از مخلوط است، کسب گاهی به صورت بی است، گاهی به انهای دیگر، گاهی در صرافی است، گاهی در دادستدهای دیگر. اگر یه شیء مغشوشی محور کسب قرار گرفت، خواه در بازار صرافان، خواه در جای دیگر، خواه در بی، خواه در دادستده دیگر، این اگر به نحو کلی باشد، اینم هیچ محذور ندارد، نه حرام است نه باطل، برای اینکه اون چه که سمن یا مسمن قرار گرفت اون دینار خالص است، اون درهم خالص است و مانند اون روی کلی است. در مقام ادا شخص حالا یا جاهلن یا عالمن دارد مخلوط را می پردازد، این در مقام ادا قش است نه در مقام عقد. آنچه که محور عقد است خالص است، اونگاه خریدار می تواند به فروشنده بگوید این مغشوش است، این رو عوض کن، کاملا عوض میکنه، نه معصیت کرده است نه معامله باطل است. اون مغشوش نفروخت، محور داد و ستد یه شیء خالصی است و همون خالص را خریدار طلبکار است، و اگر ناخالص را فروشنده و خریدار تسلیم کرد، در مقام تسلیم دارد خیانت میکند نه در مقام عقد. در مقام وفا به عقد دارد خیانت میکند نه در عقد. ما که الان در اوفو بالعقود بحث نمی کنیم، در کسب بی به مانند اون به نحو جامع بحث میکنیم. مقام وفا ناظر به آن است که عقدی که بسته شد وفای او لازم است. اگر در مقام وفا خیانت شد آسیبی به عقد نمی رساند. این شخص خریدار می تواند اون درهم یا دینار مغشوش را برگرداند، بگوید سالم به من بده، و اگر نداد حکومت اسلامی وادارش می‌کند که سالم را تعدیه کند، و اگر مقدورش نبود اونگاه خریدار در بخش سوم خیار دارد. پس اگر محور داد و ستد یک کلی بود این صحیح است بلا خیارن، مگر در بخش سوم به خیار منتهی بشود. اما اونی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طرح فرموده این است که معامله روی این مغشوش قرار بگیرد. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه تا فرمایش دارند، سه صورت، دو صورت دارد و سه فرمایش درباره این دو صورت دارد. هنوز ما نگفتیم که خیار هست یعنی کجا. بله، اون دسته که تعذر تسلیم است، تعذر تسلیم اجبار میکند در صورتی که مقدور تسلیم باشد. اگر تعذر تسلیم داشت او خیار دارد. نه، تا موارد خیار هست اما موضوع بود محقق بشود. خیار تعذر تسلیم وقتی دارد، چه تعذر تسلیم است؟ امتنای از تسلیم است، نه تعذر تسلیم. و چون شاکم شر ولی ممتنع است وادارش میکند به تمکین. امتناع تسلیم که خیاراور نیست، تعذر تسلیم خیاراور است. یک کالای رو فروختن، اون وقت بازار فراوان بود، الان جلوی چنین وارداتی رو گرفتن، دیگه وارد نمی شود. خریدارت خیار، خیار تعذر تسلیم دارد، امتناع تسلیم که خیاراور نیست. اگر کسی چیزی رو فروخته در انبارش هم هست، منتظر است که گرانتر بفروشد و به این خریدار نمیدهد، ایشون محکم مراجعه میکند، حاکم ولی ممتنع است، میگوید تو که داری میتوانی تعدیه کنی، باید تعدیه کن. اون خریدار میگوید من این مال خودم میخوام. اما تعذر تسلیم آن است که فروشنده توان تعدیه ندارد، اون میشه خیال. اما اگر چون چه محور کسب یه شیء شخصی بود نه کلی، وقتی شخصی بود نه کلی، اینجا مرحوم شیخ رضوان الله دو تا فرمایش دارم مربوط به دو صورت، یه جنبندی نهایی هم دارم. و این است که اگر چون چه محور کسب مسکوک به سکه سلطان بود، به اصطلاح ایشون مسکوک به سکه رایج بود، چنین چیزی باطل است، این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه محور کسب یک شیء عین شخصی است نه کلی، این یک. و این عین شخصی هم به عنوان مسکوک به سکه سلطان است، این دو. و اون چی در خارج موجود است این شیء مغشوش جعلی است، این سه. پس اونی که فروخت در خارج وجود ندارد، اونی که موجود است که محور کسب نبود، این رو به عنوان مسکوک به سکه رایج فروخت. محور کسب هم کلی نیست، از درهم یا از دینار نیست، هاز دینار هاز درهم است، به عنوان انه مسکوکون، در حالی که مسکوک نیست. اینجاست که میفرمان بطل البی. فرض دوم آن است که محور داد و ستد همین شیء شخصی است، در بازار صرافی این دینار را یا این درهم را در دست گرفت، گفت این دینار را میفروشم اینقدر، این درهم را میفروشم اونقدر. نگفت به عنوان انه مسکوکم به سکت سلطان، به این عنوان نفروخت، هازل جرم را فروخت. این شیء خارجی محور کسب قرار گرفت. اینجا را مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود بی صحیح هست. اگر قش و ناخالصی در ماده بود که خریدار خیار عیب دارد، و اگر ناخالصی در هیئت و صورت بود خریدار خیار تدلیس دارد. ولی معامله صحیح است، برای اینکه این شیک مالیت دارد، منتها ارزشش کمتر است. به مقدار کمی ارزشش اون خریدار خیار دارد. اگر این نقص به ماده برگشت که خیار عیب دارد، اگر به هیئت برگشت که خیار تدلیس دارد. فرمایش سوم مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بخش پایانیشون به عنوان جمع‌بندی برمی‌گردد این است که ما در تمام این امور جریان دراهم مغشوشه را مثل آلات لهو و آلات قمار و مانند آن دانست و آلات هیاکل عباده تلقی کردیم، مگر در این بخش نهایی و اون این که اگه کسی آلات قمار را بفروشد، آلات لهو و لعب را بفروشد، معامله باطل است. نگفتیم معامله صحیح است، منتها خریدار خیار عیب یا خیار تدلیس دارد. ولی اینجا میگوییم معامله صحیح است و خریدار خیار عیب یا خیار تدلیس دارد. سرش آن است که در آلات لهو، آلات قمار و مانند آن، تمام مالیت اونها به اون هیئت وابسته است. هیئت هم که محرم الانتفاع است. ولی دینار و درهم مالیتشون به اون بدنه اونهاست، به اون ماده است، یعنی به اون طلا و نقره است. هیئت یه ارزش اضافه ای رو به همراه دارد. در دراهم چون مقدم مالیت بدنه این سکه طلا و نقره است، یعنی اون ماده، بنابراین اون بدنه به محور اصلی که مقدم مالیت است صحیح است، به کسب او حلال. اون هیئت مشکل دارد. از این جهت ما تفکیک قائل شدیم، گفتیم اگر آلات لهو و لعب یا آلات قمار و مانند اون را بفروشن رأسن معامله باطل است، و اگر چنون چه دراهه مغشوشه را بفروشن معامله صحیح است و خیار عیب یا خیار تدلیس دارد. این اساره فرمایش مرحوم شیخ. بعدی ها مثل مرحوم آقای نانی رضوان الله به دیگران نقدی دارن که حالا اون نقد بازگو میشه انشاءالله. قبل از اینکه به مسائل بعدی برسیم باید به این نکته توجه کنیم که این فرمایش مرحوم شیخ در اوانی ذهب و فضه هم خواهد آمد. یعنی تا کنون ما چهار صنف از اصنافی که زیر مجموعه نوع ثانی از انواع مکاسب محرم بود گذروندیم. هیاکل عباده بود من از سلبان و اصناف یک، آلات لهو و لعب بود دو، آلات قمار بود سه، اوانی ذهب و فضه بود چهار، دراهه مغشوش از پنج. اوانی ذهب و فضه با دراهه مغشوشه از این جهت همسان همان، گرچه با آلات لهو و آلات قمار و هیاکل عباده کاملا فرق میکنند. در جریان ظروف طلا و نقره مرحوم شیخ یک سطر بحث کفر بودن، بحث مبسوطی ارائه نکردند. این جمع‌بندی پایانی که ایشون در دراهه مغشوشه دارن درباره ظروف طلا و نقره هم هست. یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر چنون چه اون صورتی را که ایشون فرمودن صحیح هست، ایشون به عنوان سکه رایج نبود، به عنوان حاضر شی بود، ببینیم آیا این صورت صحیح است یا نه که ایشون فرمودن صحیح است. و اون صورت اول و فرض اولی که ایشون فرمودن صحیح است، آیا اون صحیح است باطل است، آیا اون باطل است یا باطل نیست. در فرض اول که ایشون فتوا و بطلان دادن، اگر چون که اون مقشوش بودن به هیئت برگردد به ماده، ولو شخص به عنوان سکه رایج فروخت، چرا باطل باشه؟ مقوم مالیت درهم و دینار بدنه اوست که طلا و نقره باشد که این سالم است، منتها سکه سلطان نداره، به سکه دیگر رو دارد. اگر چون چه عیب بود که خیار عیب دارد، اگر ارزش افزوده را از دست داده بود خیار تدلیس داره، اگر از اون قیمت رایج کمتر است خیار عیب دارد، اگر اون طوری که این شخص تعریف کرد و به قیمت برتر با قیمت برتر ارائه کرد و نبود خیار تدلیس دارد. چرا در صورتی که قش در هیئت باشد نه در ماده باطل است؟ چرا اگر این سکه جعلی بود ولی بدنه طلا بود، بدنه نقره بود، خب چرا باطل باشد؟ این که فرمودن بطل البی برای چی؟ بنابراین والذی ینبغی ان یقال که تو فرماشات مرحوم نایلی و دیگران هم آمده است اینه که ما باید این درهم مغشوش را توضیح بکنیم. گاهی قش در ماده است، گاهی در هیئت، و اگر قش در ماده بود یا در هیئت، گاهی به تعدد نو برمیگرده، گاهی نه. یه وقت است که قش در ماده است، یعنی طلا و نقره، طلا دینار با طلا باشد و نقره با درهم باید نقره باشد، ولی این مس است اصلا، این سرب است، این رو رنگ کردن زردش کردن گفتن طلا است، چنین چیزی باطل است. چرا؟ این معامله باطل است، برای اینکه مبیع کلی نیست، چون اگه کلی بود از بحث خارج بود. مبی هاز شیء شخصی است، به عنوان دینار و به عنوان درهم، دینارم که باید طلا باشد، درهم که باید نقره باشد، که این که مز اصلا. اگر کسی طلا بفروشد و مز را به عنوان طلا بفروشد، این عیب نیست، این لا شیء است. یه وقتی طلای ناخالص است، این عیب، یه وقتی طلای خالص کم ارزش است، این تدلیس است. یه وقت اصلا طلا نیست و هاکذا در نقره. پس اگر قش در ماده بود و به نحوی که اینها دو شیئن، مثل این که با فرستن تو تاریکی و اون این شیء جرم خارجی رو به عنوان اسب تو استبل معرفی کرده، بعد منوشت حمار است، این که خیار عیب نیست، این که خیار تدلیس نیست، این معامله باطل است، چون محور کسب حاضر حیوان خاص است. این حیوان خاص را به عنوان اسب فروخت در حالی که بان هماره، به عنوان غزال فروخت بان نعجتن و زعنن، خب این که خیار خیار تدلیس نیست، این دو چیزه. پس اگر قش در ماده باشد، رأساً اون ماده بیگانی باشه، اینجا معامله باطل است، چه به صورت اول باشه چه به صورت ثانی. نه اصلا معامله باطل است. عرش ما به تفاوت در عیب است، عیب یعنی اون چرا که مبیع است اون در خارج وجود داشته باشد منتها سالم نیست، ولی در این مثال ها اصلا مبی در خارج وجود ندارد، او اسب فروخت، به این شیء خارجی اسب نیست. در جایی که دینار یعنی یک مثقال طلا می فروشد یا درهم یعنی یک مثقال نقره می فروشد و این شیء سرب است، منتهی رو رنگ کردن به رنگ زرد، این اصلا طلا نیست، نه که طلای ناخالص است، اینجا معامله باطل است. چه به عنوان انه مسکوکون به سکت سلطان بفروشیم که شیخ رضوان الله قبول دارد، چه بدون عنوان بفروشیم ولی بگوییم چون دارد دینار مفروشد. یه وقت است که میگن من هازل جرم رو میفروشم، خب خب اون اشکال قرار دارد که اصلا معلوم نیست این جنس چیه، بالاخره یه عنوانی باید بهش بدهد دیگر. اگه گفت من حاضر شیء رو میفروشم، ببین خودت بپسند، هرچی قبول کردی و هیچ عنوانی هم روش نگذاشت، اگر چنین معاملهی روا باشد، البته یعنی کلیش در جا فقه رو امضا کرده باشد، برای معامله صحیح است. اما این باید بدونیم خریدار، باید بدونیم چی میخرد دیگه. خب پس اگر قش در ماده باشد به نحو تبایون، این معامله باطل است. چه بگوید انه مسکوکم به سکت سلطان، چه اشاره کند، چه بگوییم اشاره بر عنوان مقدم است، چه بگوییم عنوان بر اشاره مقدم است، یا هیچ کدوم از این حرفا رو نداشته باشیم. اما اگر نه قش باشد در ماده به نحوی که عیب محسوب می شود، یعنی دینار هست، طلا هست، منتها طلای ناب نیست، این خیار عیب دارد، یا مسکوک هست به سکه رایج منتها رواجش اونقدر نیست، این خیار تدلیس دارد. یه وقت هست که نه، اصلا تو بازار صراف ها این بیارزش هست، این در یک کشوری است که پول همون کشور به سکه همون کشور رو میخرن، این رفته بازار صرافی و یک مسکوک به سکه کشور دیگر را داد که اصلا اینجا خریدار نداره و اون شخص هم در اینجا گرفتار سکه رایج همون مملکت است. در این گونه از موارد که نمیشود گفت عیب یا تدلیس، که اینجا معامله باطل است، برای اینکه این کسی که در کشوری به سر میبرد که سکه های سلطان این مملکت، حالا یا به صورت اسکناس هست یا به صورت دینار و درهم مسکوک، رایج است و این شخص هم در این کشور با همین پول کار دارد و مضطر به این پول است، اون وقت صراف مسکوک به سکه سلطان کشور دیگر را بودا که در اینجا خریدار ندارد، مصرف هم ندارد، چنین چیزی تباین محسوب می شود نه ای. مثل همون که با فرسن فبانه مارا، اگر اینقدر تفاوت بود معامله باطل است، اگر نه اصلش محفوظ بود نقص به ماده برگشت، خیار عیب داره. اگر اصلش محفوظ بود نقص به ماده بر نگشت به هیئت برگشت، خیار تدلیس داره. بنابراین اینی که مرحوم شیخ در اون صورت فرمود بطل البیع، این تام نیست مگر اینکه قش به ماده برگردد اولا، و این قش در ماده به نحو تباین باشد ثانیا، که تعدد نوع را به همراه داشته باشد نه تعدد صنف از یک نوع. و اما اگر قش در هیئت باشد و به صورت عنوان تدلیس محسوب می شود، اینجا معامله صحیح است، یا قش در ماده باشد ولی تفاوت به نحو بینونت نباشد، به نحو اختلاف صنفی باشد، اینجا هم معامله صحیح است، منتها خیار عیب دارد. چه بگوید معنون به عنوان سکه سلطان است، چه بدون عنوان بفروشد. پس اون چه که سهم تعیین کننده دارد نحوه قش است، که اگر مغشوش بودن خواه به ماده خواه به هیئت به بینونت منتهی بشود، معامله باطل است. گاهی خودش تلاست یا خودش نقره است، اما اینجا این بدنه این در این مملکت این سکه رسه بر نمی داره و اینم که فرصت اون ندارد که حالا این رو آبش بکند رو مادهش خرید و فروش کند، که نیاز او را سکه سلطان این مملکت برآورده می کند، طوری که مثل این که بین ریال و دلار در بعضی از کشورها تباین هست، این چین نیست که بین اسکناس ایران و دلار بگیم تفاوت نوع صنف است، بعضی از جاها اصلا فروش نمی رود مصرف ندارد، این مسافر سرگردان خواهد بود. خب اگر کسی یک اسکناسی صراف به او اسکناسی داد که در این مملکت اصلا رواج ندارد، یک کاغذ 4x8 است. تل اینو میگن تباین نوعی. یه وقت است نه در یک کشوری است که همه این اسکناس ها رواج دارد، اون تو ارزش یکی بیشتر از دیگری است. این به عنوان اینم نمیشناخت، این به عنوان که دلار است یا به عنوان که ریال است با همدیگه مخلوط کرده، فروخته، مغشوش کرده، فریب داده. اینجا خیار تدلیس است. اگر ارزش کمتر دارد عیب است، اگر ارزش افزوده را از دست داد تدلیس است. اما اون بخش جنبندی نهایی فرمایش مرحوم شیخ تا حدود مورد قبول هست، لکن باید این فرمایش ایشون درباره اوانی ذهب و فضه هم بفرمایم. عنوان را موضوع اگر چون عنوان برای موضوع برای او طرف دارد، اگر قش باشد به چه دلیل باطل است؟ بله، این شیء خارجی به این عنوان است. این شیء خارجی همه اون خصوصیات را داراست و هیچ ارزشی ندارد. این معیب است یا مباین؟ اگه مباین داشته باشد که درسته. نه، اگه صنف است که مباین نیست. نه، مباین عنوان یعنی مباین با مفهوم. یه وقت است که در مقام ذهن بینونت است، البته هر عنوانی با عنوان دیگر مباین است. پس ما ناچاریم همه خیارات بی و خیارات عیب و خیارات تدلیس را هم نپذیریم. وقتی گفت سالم با مریض در آمد، سالم و مریض دو تا عنوان مباین است. و اگر ارزش افزوده داشته باشد یا فاقد ارزش داشته باشد، اینا تو عالم عنوان و مفاهیم مباینه همند. اما عین خارجی را عرف میگوید بالاخره این همان است، منتها ارزش کمتری دارد. یه وقت است میگوید این طلای ناب نیست، یه وقتی میگوید نه این اصلا سربه. اگر سر بود، مس بود، با طلا چون مباین است معامله باطل است. اما اگر طلا بود ولی ناب نبود معامله باطل نیست. فتحصل که اگر عناوین باشد، عناوین در عالم عناوین و وعای مفهومیت هم مباینه همان. بله، عنوان مسکوک به سکه سلطان. اگر عنوان باشد در همه جا عناوین، مثل عنوان سالم با عنوان مریض. نه، در اونجایی که به عنوان سالم میفروشد، این گوسفند را به عنوان سالم میفروشد، به شرط سلامت میفروشد، نه به عنوان شرط در ضمن عقدی که مبنی علیه العقد است، نه بلکه مصرح در عقد باشد، این را به عنوان سلام سالم میفروشد. بعد مریض در آمد، عنوان سالم و عنوان مریض در وعای مفهومیت مباینه هم. اما پیش عرف در ظرف خارج اینا دو صنف از یک حقیقت هست. اما بعضی از تذکرهایی که آیون زحمت کشیدن و بازگو میشه انشاءالله این است که یه مباینه دیگه اشاره شد. یه وقت است که نه، در با صراف است که همه صنف رو دارد، با همه صنف داد و ستد میکند. این اختلاف یا به صرف برمیگردد، یا خیار عیب دارد یا خیار تدلیس. اما یه وقت مسافری است که در اینجا اصلا بیگانه است و در یک کشوری است که پول ایران بر اونجا مصرف ندارد، او بالعکس، اون یا عیب است یا تدلیس. معامله صحیح است. یک، اگر از اون نصاب کمتر میارزد عیب است، چون عیب به نقصان در اون خلقت اصلی است در مسائل طبیعی و نقصان از نصاب ارزشی است در مسائل اعتباری. یا تدلیس است، این گفته این نوع این ارزش افزوده دارد، این فرون خصوصیتی دارد و نبود. در کجا؟ تو بازار صرافا که همه چی خرید فروش بشه؟ نه، این هم دلار داره، هم ریال داره، هم تومان داره، همه چی داره در این گونه از اون. اما یه وقتی مسافری آمده در جفته در کشوری که اونجا اصلا ریال ایرانی مصرف ندارد، او بالعکس، این برای او مباینه. اما مطالبی که در بحث دیروز اشاره شد و بعضی از دوستان تذکر دادن، این تذکر یکیش این است که پول به صورت سکه در ممالک اسلامی حتی در دوران پیش از عمر بن عبدالعزیز هم رایج بود. اون چی که وسیله این خلیفه اموی انجام شد، ضرب سکه به نام حکومت اسلامی به خلافت اسلامی بود است. این سخن بسیار صحیح است و نه تنها در جورجی زیدان فرمود، بعضی از بزرگان مثل این که العقد المنیر فی تحقیق ما یتعلق به دراهم و دنانیر، این رو کاملا باز کردن که اصلا پول کی در آمد روی زمین. قبل از این حفاری ها این کتاب ها نوشته شده. البته بعد از این حفاری ها روشن شد که اینا یه حدس بیش نیست. حالا عمر پول و عمر سکه به چه زمان تاریخی میرسد روشن نیست. حالا ممکن است سکه‌ای که اخیراً پیدا شده مال مثلا قبل است، تو حفاری های بعدی مال 100 قرن قبل پیدا بشه. نه بشر تازگی روی زمین زندگی کرده، نه کره زمین با تاریخ بیهقی و ناسخ و تواریخ میگرده. حالا سخن از 1,000,000 قرن و 1,000,000,000 قرن هم نیست. بالاخره تا اونجایی که حفاری ها و مانندان کشف بکنن دست بشر باز. اما اونی که در این کتاب مدون هست اینه، اونا آمدن بررسی کردن جریان پول رو، گفتن حداقل 25 قرن قبل از میلاد مسیح این چینی ها هم بانک داشتن، هم سکه داشتن. اصلا بانک چون تمدن چین خیلی بیش از تمدن خاورمیانه و امثال ذالک است. و اگر گفته شد اطلب العلم ولو به سین، برای آن است که اونها از نظر مهد تمدن خیلی جلوتر از کشورها دیگه بودن، منتها امروز به روز سیاه مبتلا شدن که بخشی از اینها بت‌پرستن. بت‌هایی دارن به 17-18 متر از همین سنگ میتراشن در برابر خضوع میکنن، بعضی هم که لائیکن. این که 25 قرن قبل از میلاد مسیح اینا سکه داشتن رو این بزرگواران تحقیق کردن و رواج داشت و بانک هم در دستگاه اینها بود، تا آمده به کشورهای نظیر مصر و ایران و اینها، چون اونها تمدنشون خیلی جلوتر بود. ایران هم جزء کشورهایی است که تمدنش در مهده وسط است. اون روزهایی که جشن 2500 ساله رو میگرفتن، کسی از مصر آمده گفته من از کشوری که جشن 6000 سالش را پشت سر گذاشت، به شما که دارید جشن 2500 ساله میگیرید تبریک میگویم. خب جریان مصر هم قدمتش تمدنش بیش از این قسمتی که ما دارو به سر میبریم بود. اینا همه مربوط به مصر بود و بعد از چین بود، بعد از چین هم منطقه مصر و روم و بعد هم ایران و امثال ذالک. اونی که در اثناء بحث دیر اشاره شد که به فرمان وجود ما را که امام باقر سلام الله بود، اون رواج سکه اسلامی بود که در همین تذکر هم هست. وگرنه اصل سکه روی زمین تو حفاری ها که الان یکی پس از دیگری روشن میکند که چند قرن قبل از میلاد مسیح بود. و در این کتاب العقد المنیر فی ما یتعلق به دنانیر و دراهم و دنانیر هم آمده است که قبل از جریان امام باقر سلام الله علیه وجود مبارک امام سجاد هم اون سابقه را داشت و سکه هایی که در کشورهای اسلامی رواج داشت از ایران و روم می رفت، یا سبقه زرتشتیت داشت یا سبقه تثلیث مسیحیت. اونا اولا این سکه ها رو پارچه و مانند اون ترسیم می کردن و سکه بعدها نام اون آهنی شد که این کلمات یا این نقوش در اون آهن حق است. یک، وقتی این طلاها رو گداخته می کردن یا نقره ها رو گداخته می کردن، بعد به صورت خمیر در می آوردن که شکل پذیر باشد، این مهره ها رو به اون طلای خمیر شده یا نقره خمیر شده می زدن. اون طلای خمیر شده که رنگ و نقش می پذیرفت به اون می گفتن سکه. این دو که الان به اون طلای نقش پذیرفته می گیم سکه طلا، سکه بهار آزادی. مرحله سوم اون است که خود این ضرب را گفتن سکه. پس سکه از در لغت به این سه تطور رسیده است. اول به اون آهن منقوش میگفتن سکه، بعد به این خمیره طلای خمیر شده یا نقره خمیر شده که نقش پذیرفت میگفتن سکه، بعد به خود این عمل میگفتن سکه. ولی در این کتاب العقد المنیر آمده است که اول کسی که ترک کرده است وجود بارک است امیر سلام الله علیه بود، منتها محدودش کمتر بود. از تعلی سلام الله علیه در حکومت اسلامی سعی کرد که این سکه رای سبقه اسلامی داشته باشد، پولی که میاد پول ایران به مانند اون نباشد. خودش هم در روابط بین الملل با همین پول تجارت میکردن، یعنی سکه اسلامی داشت. ولی اونی که تو ذهن ما بود مال زمان عمر بن عبدالعزیز بود. معلوم شد که توسعه این به وسیله با راهنمای امام چهارم و پنجم سلام الله علیه ما در عصر امویان و مروانیان بود. اصلش اینطوری که ایشون تحقیق کردن و وسیله است امیر سلام الله علیه صورت پذیرفت. مطلب دوم درباره طلا است که افزایش گذشته از مصرف تزیینی مصارف پزشکی صنعتی و مانند دارد و ارزش فراوانی هم دارد. البته خیلی از فلزاست که کار طلا را میکنند، اما مملکت بدون زغال سنگ نمیشه، ولی بدون طلا میشه. هیچ کارخونه ای، هیچ سوخت و سوزی، اون کارگاه اساسی صنعت به وسیله نفت و زغال سنگ و ایناست. کاری که از زغال سنگ برمیاد از طلا بر نمیاد. اینه که ذات اقدس الا او را بیش از این خلق کرده. و اگر مشکل مردم با طلا حل میشد خدا طلا رو بیشتر خلق میکرد. مشکل مردم با طلا حل نمیشه، با زغال سنگ حل میشه. فلات وسیعی از این منطقه ها سوخت و سوزشون با این زغال سنگ. همه کارخونه های مهم با این زغال سنگ. گفتن ذات اقدس اله هوا رو بیش از همه خلق کرد، چون بیشتر از چی بیشترین چیزی که مورد نیاز هواست. و آب را هم به شر هیزن، برای اینکه آب بعد از هوا بیشترین چیزی که مورد نیاز. اگر واقعا طلا اونچنان مورد نیاز بود او را مثل زغال سنگ فراوان خلق میشد، چون کم است و چون اعتباری برای او قائلیم. قرض این است که یه ارزش واقعی نفس الامری که ندارد یک، و ارزش های اعتباری دارد. اون برای همین است که چون یه چیز کمی است او را معیار قرار دادن. درباره این که ماهی ها به وسیله خرس شکار شده نگراز درست است که خرس بالاخره اون ماهی ها رو میخوردن، گراز هم اون خوک رو میگن. مطلب بعدی درباره تهدید قبور ائمه بقیه صلوات الله علیهم اجمعین است که دو نفر از بزرگواران تحقیق فرمودن که سعیشون مشغول. یکی رو بعدا ان شاء الله در فرصت دیگر ان شاء الله فردا اگر توفیق شد میخونیم، یکی رو هم در این نوبت. اون چیزی که در اینجا تحقیق شده است این است که بعد از بررسی کامپیوتر و کتاب‌های تاریخی مثل بهار اینها به این صورت اسارش نوشته شده که آدم سلام الله علیه قامتش طولانی، این یک، و نوح سلام الله علیه هم دارای اندام طولانی بود. دو، و قبر حضرت امیر سلام الله علیه ما بین سینه نوح سلام الله علیه و مفرق رأس اوست. بنابر اینکه قد هست آدم سلام الله علیه خیلی طولانی باشد و همچنین نو، این فاصله بین سر و سینه خب میشد مثلا یک متر و نیم، و قد وجود مبارک هست امیرم که معتدل القامه بود به همین اندازه، و حضرت هم در این محدوده که محاذی صدر تا رأس وجود مبارک آدم یا نوح سلام الله علیه ما باشد اینجا دفن شده است. منتها امام اونها فی مایل القبله، یعنی به طرف قبله، اول قبر مبارک هست امیر است، بعد قبر هست آدم سلام الله علیه و هست نوح سلام الله علیه. خب روی این تحلیل که قبر هست امیر فی ما یل القبله جلو باشد، این تأیید میکند که قبر وجود مبارک است امیر نزد قبر آدم و نوح است، نه در اونجا که هر دو در قبر موضع واحدین باشد. و همچنین لحدها، اگر تعبیر اون فقها هم این بود که لحدهای اینها یکی است، یعنی نزدیک هم است. و دلیل بر این نیست که اینها رو یک جا دفن کردم. این خلاصه تحقیقی است که از این بزرگوار به دست ما رسیده. خب اون چیزی که مرحوم ابن البراج داشت یا سایر فقها داشتن که فی موضع این واحد مثلا توجیه می‌شود، یعنی قریب همان، این باید توجیه بشود که فی موضع این واحد یعنی قریب همان. البته اینم باید ثابت بشود که این بدنها همچنان مونده است. خب چون قبر معصوم است و هیچ ابایی هم ندارد که بماند، سال هزارها سال قبر معصوم بماند، بدن معصوم بماند، ولی اگر یه وقتی متلاشی شد اون وقت همه اون وحدت لحد و وحدت موضع بدون توجیه تام است. یه بیانی هم در نهج البلاغه بجد مبارک استمیر دارد که یموت منا من مات و لیس به میت و یبلا منا من بریه و لیس به بالین. همود از ماها اگر کسی مرد در حقیقت زنده است و اگر بدن ما به بلا و کهنگی و اندراس گرایید در حقیقت ما نپوسیدیم. خب همون طوری که مرگ ظاهری برای اینها هست ولی مرگ باطنی نیست، محتمل هست بلایی باشد ولی بلای واقعی ندارد. مگر منظور حضرت خصوص معصوم نباشد یک، یا فرض باشد درباره معصوم دو، وگرنه ظاهر تعبیر نهج البلاغه این است که یموت منا من مات و لیس به میت و یبلا منا من بلیه و لیس به باله. حالا انشاءالله اگه فرصت شد اون دومی رو در بخش بعد میخونیم. الحمدلله رب العالمین.